بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی مبحث ایقاعات، کتاب الطلاق، جلسه نهم، صفحه 405، صیغه طلاق. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقيه الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. شادي قلب مقدس حضرت بقيه الله الاعظم ارواحنا له الفداء. صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحث ما در شرایط طلاق بود. شماره آخری که حضرت الله ایروانی در اینجا در قبل از بحث اقسام طلاق در شرایط طلاق می‌فرمایند بحث صیغه خاصه است، از صفحه 389 شماره 10 انتهای مطلب رو می‌خونم تا به دلیلش برسیم. آخرین شرط در طلاق صیغه خاصه است. نگاه کنید، برخلاف طلاق در بقیه عقود تقریبا ما دیگه جای دیگه نداریم که در نکاح هست و در طلاق است که نیاز به صیغه خاص داشته باشد. حتی اگر برخی در مورد نکاح هم قائل باشند که ما میشه نکاح طلاق معاتاتی داشته باشیم، ببخشید نکاح معاتاتی داشته باشیم و بدون صیغه، همین که زوجین قصد ازدواج داشته باشند و عرض کنم خدمت شما یه رد و بدلی، مثلا مرد یک مبلغی رو به عنوان مهر به قصد انشاء به زن برگردونه، یه چیزی که بالاخره مفاد طلاق رو بشه به وسیله فعل انشاء کرد داشته، مفاد نکاح رو بشه انشاء کرد، کسی بپذیره. ولی در طلاق اینجوری نیست. در طلاق حتما صیغه خاص میخواد و برخلاف بقیه عقود که حتما نیاز است، کافی است که شما به وسیله یک لفظ یا فعلی مراد خودتون رو برسونی و همین مقدار برای صحت اون عقد یا ایقاع کافیه، در اینجا همش صیغه خاص میخواهیم. البته در نظر هم آقایون میفرماین که مشهور میفرماین شما باید حتما با صیغه خاص نظر بکنی، یعنی بگی که به هر زبانی هست باید بگی برای خدا بر عهده من است. ولی همون هم بعضی اختلاف دارن، میگن نه، همین که انسان اقل مردم نذر کنن مفاد نذر باشه برای خدا بر عهده من است رو هم به یک زبانی نگفته باشن، بعضی میگن کافیه. و در طلاق تقریبا هیچ اختلافی نیست به خاطر روایت متعدد که حتما باید به وسیله لفظ خاص اتفاق بیفته و این در واقع استثناء از اون کبریات کلی. هر وقت ما مثال میزنیم همون رابطی که جلسه اول خدمتون توضیح دادم که متبایعین یا کسی که ایقاع رو محقق میکنه انشاء میکنه، انشاءشون باعث میشه که موضوع اعتبار مثلا نهاد زوجیت، نهاد عرض کنم به یا نهاد اجاره، یعنی تملیک و عین به عوضین، تملیک و منفعت به عوضین، یا عرض کنم عقد زوجیت بین طرفین، اون مفاد ایجاد بشه و شارع امضا میکنه. گفتیم شارع میتواند در مقام امضا یک توسعه یا تضییقات ایجاد کنه. یکی از انواع توسعه ها یا تضییقاتی که شارع ایجاد میکنه اینه که ممکنه بگه حتما باید صیغه رو به زبان خاص یا به لفظ خاص ایجاد کنید، یا اصلا بگه صیغه میخوام معاتات رو و انشاء بالفعل رو کافی نمیدانم. و طلاق از اون موارد بسیار روشنیه که حتما نیاز به لفظ دارد و مطابق قواعد عرفیه عقلاییه نیست. حالا البته ممکنه در عقلای مختلف، در جاهای مختلف، در ادیان مختلف، با شرایط مختلف اینا با هم فرق کنه. قطعا در خیلی از ادیان هم صیغه نکاح رو مثلا با شرایط خاصی باید محقق کنند، با هر صورتی نمیشود. ممکنه بعضیا بگن شخص خاصی باید این کار رو بکنه، اینا رو زن شوهر اعلام کنه، خودشون نمیتونن این کار رو بکنن، همونجوری که شاید مثلا در مسیحیت باید یک کشیش شخص دیگه این کار رو انجام بده. یا مثلا ممکنه در صیغه طلاق هم همینجوری باشه، یا به یک شرایط آداب خاصی رو محقق کنن. ولی در هر صورت شارع برای طلاق صیغه خاص قرار داده. مثلا نمونهش یکی که به وسیله فعل عرض کنم مزاره نمیتونید این کار رو بکنید. مثلا میگید طلقت و زوجتی، این کافی نیست، باید حتما به وسیله جمله اسمیه باشه، به زن اشاره بکنه بگه انت طالق یا زوجتی طالق او سمیه طالق او مثلا زوجتی زهرا طالق، هر کسی اسم زنشو به کار ببره که بهترین حالتش اینه که اشاره دقیق بکنه. و جلسه قبل در مورد طلاق ما مشخص گفتیم که وقتی میخواد طلاق بده یه جوری باید طلاق بده که باید اون طرف مقابل برخلاف بعد یاد مثل مرحوم صاحب جواهر که میگفتن اجمال کلی همین که بگی زوجتی طالق کافیه، عرض کردیم باید یه سری شرایط رو بگه که مشخص بشه که این زوج کیه، یا اسمشو بگه، اسم باباشو بگه، یا اگر اسمشون مثل اون روایت عجیبی که داشتیم که اصلا گفت 4 تا زن گرفتم اسمشون رو نمیدونم، یه خصوصیتی براشون ذکر کنه. بالاخره در صیغه طلاق باید به وسیله جمله اسمیه بشه. بهتر از همه که اسمشو ببره، بگه زوجتی مریم بنت مثلا به اسم آقاشو ببره مثلا حسن طالب، این از همه حال بهترین حالته. اگر هم وکیل بگیره که میگه زوجتو موکلی فلان مثلا طالب. و ما اشبه ذلک من السیاق المشتمله علی کلمت طالب، باید از اسم فاعل استفاده بکنه. ولا یصح بصیغت فلانه مطلقه یا طلقت فلانه و تجزء الترجمه عند تعذر النطق بالعربیه، که حالا یک بحثی که اصلیه که به عربی گفته بشه، اگر نتونستیم به عربی بگیر از باب این که برخلاف چاره نیست، همونجور که آقای ایروانی بفرمایان عرض کنم چیز میشه ترجمه رو بفرمایان مجزیه، یا نه اصلا از اساس عرض کنیم که هم میتونه به صیغه غیر عربی هم بخونه و مختص به فرض اضطرار و عدم امکان نیست. این نسبت به بحث. اما مستند فیزاله که صفحه 405 وارد مستندش میشن، میفرماین که و اما ان صیغه طلاق ما تقدم، این که گفتیم صیغه طلاق اینه، خب اینجا روایت خاص داریم، روایت متعدده، چون عرض کردیم قاعده خلاف نکته خلاف قاعده عقلایی است، باید به دلیل خاص تمسک کنیم، با سیره های عقلایی و امضای سیره های عقلایی نمیتونیم درست کنیم، یک سیره متشرعیه باید داشته باشیم در مقام، یا روایت خاص داشته باشیم، یا در نهایت یک اجماع داشته باشیم. صحیحه محمد ابن مسلم حیث سأل ابا جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام سوال میکنند، ان رجل قال لامرأته، خدمتتون عرض کردم که در زمان قدیم عرب ها صیغه های مختلفی برای طلاق داشتن، همینطوری که صیغه های مختلفی برای تحقق بیع داشتن، که اسلام خیلی از اون صیغه ها رو آمد چیز کرد، خیلی از اونها رو نهی کرد، گفت اینجور موارد صیغه نداشته باشید، و در مقابلش در یه صیغه خاصی رو قرار داد یا امثال اون رو. و همچنین است در مواردی که این رو تو بحث معاطات تو صیغه های بیع آقای مفصل میگن، قبلا هم گفتیم. حالا در مورد طلاق هم همینه، عرب ها صیغه داشتن، یکی که بعدا میخونیم زهار بوده، مخاطب زنش رو طلاق بده از لفظ زشت انته که زهر امی استفاده میکرده که شعر معنی کرده. حالا اینجا هم ممکنه از صیغه های مختلف استفاده بکنه، مثلا برای که زنش طلاق بده بگه انته حرامون علیه، یا انته علیه حرامون، یا انته علیه حرامون، یا اصلا انته باعنه، یا انته بتر، اینجوری اشاره بکنه، یعنی که بگه که بدتر خلیه بریه، یعنی همین بدتر یعنی که از من جدایی، با این یعنی از من بینونت اتفاق افتاده، بریه همین که ما میگیم بریه از تو هستم، یعنی از من دوری، نزدیک به من نیستی، او خلیه این که بین ما خل و فاصله افتاده است. حضرت فرمودن سعال سعال عبا جعفر علیه السلام ان رجل قال لامرأته انت علی حرام او باینتون او بتتون او بریتون او خلیتون، یعنی مثلا میگه انت خلیه انت بریه. حضرت فرمودن هازا کلهو لیس بشیء، هیچ کدوم از این الفاظ در مقام طلاق ارزش ندارد، انما الطلاق ان یقول لها فی قبل العده، یا فی قبل العده، قبل هم یعنی همون نزدیکی، نزدیک عده، یا نه عرض کنم خدمت شما
طلاق اینه که به این همسرش در نزدیکی عده، یعنی اون جایی که میخواد عده نگه داره، بعد ما تطهر، بعد از این که طاهر شد، تطهر من حیضها، وقتی که قبل از عده، یعنی اشاره میکنن که زن میخواد عده نگه داره، بعد از این که پاک شد از حیضش که اینا رو قبلا خوندیم باید در طهر باشه، قبل عی و جامعه ها طهرش هم غیر مواقعه باشه، بهش میگه انت طالق او اعتدی، یا اینکه رهاشو برو، یورید به ذالک الطلاق، که حالا اینو باید بحث بکنیم که بفرمایید که بفهمیم اعتدی که اینم صیغه طلاق میشه یا نه محل اختلافه، که حالا الان بحثشو خدمتتون عرض خواهیم کرد. او اعتدی ولی قدر متیقن انت طالق آمده، یورید به ذالک الطلاق، وقتی این لفظ رو میگه، میگه انت طالق، قصد کنه که انشاء طلاق کنه و بینونت بین خودش و همسر رو الان انشاء بکنه، و یشهد على ذلك، شاهد بگیرد رجلین عدلین. نمیتونید بگید امام گفته انت طالق در مقام بیان نبوده، چرا؟ چون صدر روایت سوال امام علیه السلام، از امام علیه السلام سوال کرده بود از صیغه های مختلف طلاق که کدام یک از این صیغه ها رو میتواند انجام بدهد. انت علی حرامون رو میتواند بگوید، انت بائن میتواند بگوید، که فرمودن نه فرقی نمیکنه. خب پس و فی قبل العده ایه توضیح دادیم، و یشهد علی ذلک رجلین عدلین، و المذکور فیها انت طالق، در جمله آمده که تو طالقی، ولکن یتعدی الی غیرها مما اشتمل علی کلمت طالق من جهت انه فی الطلاق لا یلزم ان یواجه الزوج بهی زوجته و یخاطبها. این نکته ایه که ایشون فرمودن باید طالق باشه. چرا تو روایت حضرت گفتن باید بهش بگه انت طالق؟ چرا ما گفتیم انت لازم نیست، زوجتی طالق هم بگه درسته؟ به خاطری که از روایت استفاده میکنیم که حضرت وقتی دارن طالق رو میارن، یعنی منظورشون اینه که از ساختاری استفاده بکنن که طالق خبرش واقع بشه، و الا حتما لازم نیست شما در مقام طلاق به زن مخاطبه کنی، زنت رو در مقابل قرار بدی و با خطاب بهش بگی انت طالق. نه، ممکنه رفته باشه تو مسجد زنت هم نباشه، بخواد زنتو طلاق بدی، یا تو وکالت دفترش وکیه وکالت داده، وکالت که نمیخواد، رفتی تو محضر میخواد زنتو تو محضر طلاق بدی و صیغه طلاق رو مثلا طلاق نامه رو براش بفرستی. در اینجور موارد که ضرورت نداره که حتما زن در مقابل باشه، پس معلوم میشه لفظ انت ضرورت نداره. هرچی آمدی گفتی، میفرماین مذکور در روایت انت طالق است، ولی یتعدا الی غیرها، به جملات دیگری که مما اشتمل علی کلمت طالق هم تعدی میکنیم، گفتیم زوجتی طالق هم درست است، من جهت انه فی الطلاق لا یلزم ان یواجه الزوج بهی زوجته، لازم نیست در طلاق حتما زوج با زوجش مواجهه بشه، و یخاطبها بهی، باهاش مخاطبه کنه، بل یجوز عیقاعه عند غیبت حلتی لا یتعطا مع حلق، خطاب به ضمیر انت، جایزه که در هنگامی که زن غائب میشه اون رو در هنگام غیبتش ایقاع طلاق رو واقع بکنه، که معها وقتی با زن غائبی خطاب به ضمیر انت نمیاد و درست نیست، نمیتونه بگه انت طالق. و هل یتحقق الطلاق به جملت اعتدی؟ خب روایت که این رو میگه و صحیحه این رو گفته، و از بعضیا به خاطر اینکه خب حضرت دوتا صیغه رو گفتن در مقابل بالا بود دیگه، در روایت میپرسن که چرا گفتی طالق کافیه، چون نکنید همه و حالا گفت انت علی حرامون یا بائنتون او بتتون او بریتون او خلیتون، اینها که باطل شده، حضرت گفتن انت طالق درسته، شاید شک میکنیم طلق تو هم درست یا درست نیست، خب دلیل بر اثباتش نداریم دیگه، اصل اینه که در مواردی که شارع قبول نمیکنه قدر متیقن این صیغه است، و اجماع هم داریم در جور موارد شارع صیغه رو شرط دونسته، خب نمیدونیم چی صیغه ای میخواد، دو تا داریم، یه انت طالقه که خب میدونیم انتش اینجا در مقابل خطابه، میتونه جای انت بذاره فلانه طالق یا بگه زوجتی طالق، ولی اینکه از طالق به طلق تو و مطلقه بخوایم تعدی بکنیم دلیل نداریم، از عدم صحت استصحاب بقاء زوجیت در اینجا جاریه، فقط باقی میماند که اعتدی اگر گفتیم درسته یا درست نیست. بد نیست حرف های ایوانی که بعید نیست بگیم یک تسالم برخلاف وجود داره، یعنی با این که در این روایت آمده ولی تقریبا یک نحوه اجماع وجود داره که به وسیله اعتدی صیغه طلاق جاری نمی شود. یه نحوه چون روایت دیگه فقط لفظ طالب را آورده اعتدی رو اینجا. حالا اگر کسی گفت نه مثل آقای خویی گفت ما اجماع و این چیزا رو نمیپذیریم، از این حرفا برامون اطمینان حاصل نمیشه، میگه به جمله اعتدی هم کافیه این کار رو انجام بده که عرض کنم خدمت شما اعتدی یعنی برو عده نگهدار، برو عده بگیر. خب زنی باید عده بگیری که طالق باشه دیگه، کنایه به کار برده اینجا، اعتدی برو عده نگهدار. خب وقتی میگه برو عده نگهدار، خب زنی که میخواد بره عده نگهداره باید طلاق داده بشه، ولی زنی که همسرش هست آدم از شوهرش که عده نگه نمیداره، از شوهرش بعد طلاقش عده، در واقع از غیرم عده نگه میداره، ولی اگه شوهر بخواد دوباره رجوع کنه یا حتی اگه طلاق باین دادی زن رو، که حالا توضیحش امروز خواهیم داد یا در جلسه بعد، زن رو مثلا زن غیر مدخوله طلاقش دادی، او عده نداره، ولی اینکه هیچی. ولی اگر اینجا اگر یک زنی رو گفتی که مثلا طلاق دادی، کلن عده از مرد که نیستش که، عده نسبت به غیر به خاطر احترام رعایت ماء مرده، و الا خب در مواردی هم عده نداره. پس بنابراین وقتی به زن میگه عده نگهدار، نسبت به این که مرد باید عده نگهداری، پس این کنایه از این که مرد میگه طلاقت دادم از الان عدت شروع کن. پس حالا بحث اینه که اگر گفت اعتدی برو عده نگهدار، طلاق محقق میشه یا نمیشه؟ باید از لفظ صریح انت طالق استفاده کنین یا کنایه اعتدی هم کافیه؟ ایشون میفرمایند مناسبه که قبول کنیم، ولی لولم یثبت تسالم علی الخلاف، اگه تسالم بر خلاف بشه و این تسالم بر خلاف رو حجت بدونی، خب در واقع مانع از تمسک به روایت میشه. ولی تمسکن به صحیحة المذکوره و غیرها که لفظ اعتدی آمده باید درست باشه، هرچند خلاف احتیاطه. خب چرا آدم یه چیزی میگه شبهه داشته باشه؟ مگه این کلمه با اون کلمه چقدر فرق میکنه؟ همین لفظ رو به کار ببر. خب میفرمایند که و نسب القول به ذلک، یعنی به صحت وقوع عقد طلاق با اعتدی، الی ابن جنید، که مرحوم ابن جنید رحمت الله علیه پذیرفته است. الا انه اذا ثبت تسالم الاصحاب على عدم القول بذلك، ولی چون ما ثابت شده برامون که اصحاب تسالم دارن که به وسیله لفظ اعتدی عقد ایقاء طلاق واقع نمی شود، فالمتعین الاقتصار على صيغه المتقدمه، یعنی از ساختارهای استفاده اون که طالق تو باشه درش باشه، ولا اقل من کون ذالکه هو مقتضى الاحتياط اللازم، حداقلش اینه که در مقام فتوا احتیاط واجب میکنیم. خب از اونجایی که هیچ کی دیگه هم احتیاط مستحب نداره، نتیجه فتوا همین میشه که باید به همین عمل کنن. این نسبت به این بحث. اما این که گفتن که اگر نطق به عربی نشود، تعذر شد، شما نتونستی به عربی نطق کنی و ای رو بگی، میتونی ترجمهش بکنی، باید بگی زن من رها شده است یا تو رها شده هستی، طلاق داده شده هستی. فلعن طلاق لم یشرع، این که اجزاشو قبول میکنید. یه نکته داره یه که خب مشخصه که طلاق فقط برای عرب که نیستش که، وقتی که گفتن این صیغه است، خب میشه گفت، میشه گفت، نمیشه گفت، هر کی نمیتونه باید زبان خودش بتونه این کار رو انجام بده. ولی حالا که بگیم لزوم داره بعضی استفاده کردن، خب تا وقتی میتونه باید صیغه رو بگیر، ولی به نظر میرسه نه، مراد ساختاره، والله برای غیر عرب الزام باشه بره عربی یاد بگیره. همین که آقایون گفتن عربی بلد نیست، میتونه وکیل بگیره، لازمه بره وکیل بگیره، خب دلیل نداریم، ولی بالاخره احتیاطش امر مناسبیه. گرچه خیلی سخته، حالا یک اسکیمو میخواد اونجا بگیم آقا برو حتما یکی از وظایف باشه یه عده یه جای آخون باشن به زبان عربی صیغه بخونه، خیلی اینا روشن نیست، یعنی خیلی کسی که یک مقداری جهان شمول میخواد نگاه کنه بعید میبینه که شارع انتظار داشته باشه که همه این لفظ رو همینجوری بگن. هرچند از اون طرف با فتوای مشهور که میگن توی نماز باید حتما تا قدر امکان همه حمد سوره خونده بشه و ترجمه حمد سوره برای نماز کافی نیست، هر کی از جای دنیا است و قرآن رو به همین صورت بخونه، خب انسان بعید نیست بپذیره. البته ممکنه یه مصلحتی از این توش باشه، اگه قرار باشه دیگه همه دنبال ترجمه قرآن بیفتن، یه کمتر قرآن اینقدر ترجمه هاش میشه و مردم وقت به ترجمه ها و ذهنیت هایی که مترجمین توش بودن و از اصل قرآن که اون کتاب هدایته جدا میفتن،
همین که اصلا امت اسلامی یه زبان مشترکی دارن، همه به دنبال اینن که زبان عربی رو یاد بگیرن و بر اساس زبان عربی صحبت کنن. این خودش یه نقطه امتیاز به نظر میرسه در جامعه اسلامی. مثلا اینجا هم ممکنه بگم همونجوری که در نماز الزام کردن که تا جایی که ممکنه عربی رو یاد بگیرید، اینجا حالا یه صیغه خاصه. هرچند من عرض می‌کنم تو ابواب معاملات چنین سختگیریایی و فرض چنین حکمت‌هایی برای اشاره خیلی سخت‌تره، لذا حالا نهایتش همین فرمایش آقای ایروانیه که اگه کسی می‌خواد فتوا بده از بابی که مخالفت با مشهور نکنه احتیاط بده. فلان الطلاق و اما اذا و ترجمه اند تعذر النطق بالعربيه فلان الطلاق لم يشرع لخصوص العرب، طلاق که فقط برای عرب ها تشریع نشده. و هل یلزم توکیل العربی ان امکن؟ پس سوال اینه که لازمه که ما عربی رو توکیل عربی بکنیم اگر ممکن داشته باشه؟ المناسب هو العدم، مناسبیه که نه. عرض کنم خدمت شما توکیل عربی اگر ممکن باشه لازم نیست. لعدم دلیل علی ذلک، به خاطر که برای مطلب دلیل نداریم. اجل الاحتیاطو به توکیل امر لایم بقی ترکو، احتیاط به وکالت امریه که ترکش سزاوار نیست و انسان خوبه که چیز شده. اگه نه، این چند ثانیه تلفن من زنگ زده بود، من متوجه نشده بودم چون اینترنتم از تلفن قطع شد. میفرمایند مثل همه جا ایوانی میفرمایند که در این مواردی که مشهور یک نظری دارن تحفظن به مخالفت مشهور، ما نظر خلاف نظر مشهور رو ندیم، که این مبنای خوبیه. اکثر آقایون در مقام فتوا این کار رو میکنن. عموما تو جامعه اسلامی کسی که فتوای شاذ میده، این فتوای شاذ باعث میشه که تا یه مدتی خیلی حساسیت برانگیز باشه در بین جامعه، ولی خب بعد یه مدتی همه یادشون میره و فتوا میشه فتوای خیلی راحت. اولین باری که از آقای حکیم رحمت الله علیه فتوا دادن که اهل کتاب پاکن، خب چقدر بر علیه ایشون تو چیزی آقای نقل میکرد، میگفتش که تو نجف بر علیه آقای حکیم شبنامه پخش کردن بعضی از طلبه ها که دین رو از بین داره میبره و ایچی فتوایی و، ولی بعدش نه، دوباره عوض شد و همون اتفاق دوباره الان مشهور نظرشون همین شده. فتوای شاذ دیگه من زیاد تو ذهن دارم که اولین نفری که فتوا داد هم مرحوم امام رحمت الله علیه وقتی 66 رو که مطرح کردن، خب چقدر همون زمان جنجال به کار چیز شو ساخته شد به علیه ایشون، ولی بعد کم کم جا افتاد و البته الان مشهور شد مخالف نظر حضرت امامن، ولی هنوز چون به حضرت امام حجاب و معاصرت هست ممکنه نسل‌های بعدی خیلی موافقت کنن از نظر ایشون. یکی هم ممکنه یک نظر بده، خب نظر مخالف مشهور بشه هیچکی موافقت نکنه. در بحث لیالی مقمره که حضرت امام فرمودن که در لیالی مقمره باید صبر بکنید تا برای نماز صبح، تا اینکه حتما سفیدی دیده بشه، یعنی یه رو 20 دقیقه دیرتر بخونید، خب مشهور نظر امام رو قبول نکردن. حالا البته هنوز عرض کردم حساب شاید مثلا معاصرات هم هست کم کم معین بشه، که فتاوای دیگه هم همینجوریه که یک کسی فتوا میده. حضرت آقا وقتی قضیه ارث عرض کنم خدمت شما زن رو از اصل زمین گفتن، الان دیگه فتوای ایشون با آقای هاشمی شاردی شاذ دیگه، هیچ کس قائل نیست. قدیم هم همینجوری بوده، جز مسائل نزدیک و قریب به اجماع در بین شیعه است. او برش نزدیک 40 تا روایت داره، بعد 2 تا روایت داره. خب این فضا الان خیلی فضای سنگینیه. من از اساتید متعدد ناراحتی شنیدم که میگفتن حالا چرا ایشون فتوای شخصشون رو قانون کردن، علاوه بر اینکه خب خیلی هم مشکل زای به لحاظ عملی هم مشکل زای. حالا خیلی از خانوما مقلد از آقا نیستن و عرض کنم حکومت بهشون میده این پولا رو و شرعا نمیتونن در این مالا تصرف کنن، این رو طبق فتوای مرجعشون مال دیگریه دیگه، باید بدن، چون این فتوای حکومتی که نیستش، که فتوای شرعی یک مرجعیه، ولی اون که به صورت قانونی درآمده. لذا خب الان این مشکل هست، اموال رو دادگاه تقسیم میکنه، زنگ میزنه این پولا چیکار کنیم، ما باید برگردونیم ببینیم سهم هر کسی چقدر میشه. خیلی وقتا اختلاف میشه، دو تا داداش مقلد آقا هم دیگه نیستی که میگه میدم که نمیدم، حسابی برسا به هم میریزه. در هر صورت تو فتوا اینجوریه که بالاخره وقتی انسان این فتوای خلاف مشهور میده و مخصوصا بر اساس میزان اجرایی که هست، خب علی‌القاعده تاثیرات مثبت و منفی فراوانی میتونه در جامعه داشته باشه. این بحث هم تمام. بحث سومی که و بحث در واقع آخری که تو این بحث مطرح میکنه از آیت الله ایروانی، بحث اقسام طلاقه، که خودش عرض کردیم چون باب طلاق یک باب شرعی خاص و احکام متعددی برش مترتبه، یه بحث بسیار مهم و پیچیده است. من این جلسه اقسام
طلاق رو خدمتون توضیح میدم، همونجوری که عرض کردم اون کتاب رو فعلا این جلسه ندارم، ولی برای که بحث باز بشه چیزی که فکر نمی‌کنم فرق داشته باشه. من احکام طلاق رو میخونم، حالا اگر احکامش متفاوت بود جلسه قبل اگه احکام کم بود اونها خدمتتون عرض میکنم. نگاه کنید، طلاق تقسیمات متعددی در بحث ما داره. اینا رو یک بار باید کاملش رو براتون باز کنم، خیلی کمکتون میکنه تو تصویر دقیق از بحث. ما یک طلاق سنی داریم، یک طلاق بدعی داریم. اون طلاق سنی طلاقی که بنابر مبانی سنت و طبق مطابق سنت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم که اهل بیت علیهم السلام اون رو به ما رسوندن. در مقابلش یک طلاق بدعی داریم. تمام انواع طلاقی که به این صورت نیستن و این خصوصیات رو ندارن ما در اصطلاح عام بهش میگیم طلاق بدعی. هر چند بعضی از عبارات بعضی از علما استفاده میشود که گویا طلاق بدعی رو در جایی به کار میبرن که بعضی از اقسام این طلاقهای غیر صحیح واقع بشه، ولی ما در یک اصطلاح عام به هر طلاقی که شرایط دهگانه ای رو که خون دیم نداشته باشه و از لحاظ شرعی صحیح نباشه میگیم طلاق بدعی. طلاق صحیح رو میگیم طلاق چی؟ طلاق سنی، یعنی طلاقی که اهل مطابق سنت شریف واقع شده باشه. حالا چند مورد داری این طلاق. طلاقی که در غیر طهر باشه این طلاق بدعیه. طلاقی که در طهر مواقعه باشه این طلاق بدعیه. طلاقی که در حالت نفاس باشه طلاق بدعیه، چون نفاس و حیض طهر نیست دیگه، پس بنابراین این طلاق بدعیه. کسی زنشو بیاد سه طلاقه کنه فی مجلس الواحد، شیعه قبول نداره. اگر شما به زن، چون یک دعوایی داریم که حالا جلوتر میخونیم، یک بحثی داریم که اگر همسر سه طلاقه بشه بعد دیگه مرد نمیتونه با این زن ازدواج بکنه، حالا تفصیلات چه آخر این جلسه خدمتتون عرض کردم. حالا یک دعوای بین شیعه و سنی هست که حتما باید سه طلاقه، یعنی سه بار طلاق داده بشه، زنشو طلاق بده بعدن رجوع کنه، دوباره طلاق بده دوباره رجوع کنه، دفعه سوم که طلاق داد دیگه با این زن نمیتونه ازدواج کنه، حتی تن که زوجن غیب و یک مرد دیگه باهاش ازدواج کنه، اون مرده بمیره، یا طلاق بده بعد دخول که این مرده باهاش دوباره بتونه اولی ازدواج کنه. ایه یا نه اگه یک کسی خیلی از دست زنش عصبانی شد برای که دیگه هیچ وقت به این برنگرده، یک زنی داره خیلی دوستش داره و خیلی زیبا و بهش علاقه داره، یک کاری کرده خیلی از دستش ناراحته، بخاطر که دوباره به قول خودش این مار رو در آستینش نپرورونه و دوباره این رو برنگردونه تو زندگی، یا محبتش یا ترس از بقیه، یه پدر خانم قدرتمندی داره از ترس اون پدر خانومه با این زن ازدواج کرده و حالا از دستش ناراحته، میخواد یک کاری کنه که بعداً ترس از پدر خانومه یا فشار او باعث نشه دوباره با این دختر ازدواج کنه، میاد از اونجا زنش رو سه طلاقه میکنه، میگه انت طالق ثلاثاً، یا به قصد سه تا طلاق میگه انت طالق انت طالق انت طالق، سه تا طلاق میده زنش رو فی مجلس واقع. خب میشه این کار رو کرد؟ میشه زنش رو آدم در سه یک مجلس سه بار طلاق بده؟ اهل سنت میگن صحیحه. شیعه در این که سه تا طلاق باطله اختلافی نداره. حالا یه دعوای هست اگر گفتی انت طالق ثلاثاً کلن باطله، حتی یکی هم واقع نمیشه، یا نه دیگه شما یک چیز اضافه گفتی، یکی که اصل یک طلاق رو آوردی، یکی که ستاش آوردی، خب اصل طلاق واقع میشه ستاش باطله، انت طالقونش درسته ثلاثنش باطله، انت طالقون انت طالقون انت طالقون اولی صحیح دوتای بعدیش باطله، پس بنابراین مشهور میگن یک طلاق به این صیغه واقع میشه، هرچند بعضی میگن نه صیغه اعتبار نداره، بس صیغه درست بری و از اساس باطله. پس یکی از انهایی هم که طلاقهایی هم که طلاق بدعیه و طلاقیه که با بدعت انجام میشه همینه. این نسبت به طلاقهای بدعی تا حالا بعدن توضیح میدیم، بعضی اصطلاح خاصی رو درش به کار بردن، فقط موارد محدودی رو اصطلاح بدعی به کار بردن، ولی اصطلاح فقاهتی در روایت جایی نیامده که موضوع اثر باشه. ما برای که مطلب رو بفهمونیم و فقه رو منسجم کنیم از این اصطلاحات استفاده میکنیم. پس ینقسم الطلاق الی قسمین تالیین. الاول، چرا اول اینو گفتن؟ چون احکامش کمتر بود زود جمع میشد، طلاق سنی خیلی مطلب داره و لذا بعد ذکرش میکنن. الاول بدعی و هو ما کان فاقدن لشرائط المتقدمه، همه اون ده شرطی که گفتیم توضیح دادیم باید اون شرائط رو داشته باشه و حکمه اگر یکی از این شرائط وجود نداشته باشه، مثلا دارم میگم مجنون طلاق بده ولی از طرف بچهش طلاق بده، در همه این موارد حکمش البطلان است. اگر طلاقی بدی که شرائط رو نداشته باشه این طلاق باطله. یکی از مواردی که ملحق به طلاق بدعیه و ما قبلا بیانش نکردیم اینه که سه تا طلاق رو بخوای فی مجلس واحد ایجاد بکنی، یلحق بالقسم المذکور الطلاق ثلاثاً، اگر بخوای فی مجلس واحد زن تو سه بار طلاق بدی، من دون تخلل رجعت فی البین، بدون اینکه در بین به زنت رجوع کرده باشی. اگه زنشو در طهر غیر مواقع طلاق بده، رجوع بکنه دوباره طلاق بده، رجوع کنه دوباره طلاق بده، سه طلاقه میشه. ولی من دون تخلل رجعت فی البین سه بار طلاق بده درست نیست. الان طلاق بده باز فرداش دوباره طلاق بده بدون رجوع، پس فردا هم طلاق بده، یا فی مجلس واحد طلاق بده. و ایقول المطلق انت طالق ثلاثه، یا بگه انت طالق انت طالق انت طالق، قاصدن بذالک تعدد الطلاق. یه موقعی از یه آدمای وسواسی که ولقوالینش هم ده بار میگه، حالا رسیده به اینجا میخواد خاطر جمع بشه که از من انشاء کرده، سه بار میگه انت طالق انت طالق انت طالق، مثل صیغه های عقدی که ماها میشینیم آخوندا میخونیم بیکاریم دیگه. حتی آقا دیدید یه صیغه میخونن، هیچ وقت دوتا نش ندیدم از این فیلمایی که میگن، ولی ما اونجا میشینیم خلاخره، حالا نشستن و همم تو حرم اومدن، حالا 5 دقیقه بشینن، اون لحظاتم که لحظات خوبی و همه هم خوشحالن، هی صیغه های مختلف و احتیاطاً میخونیم، به هفتش ده جور صیغه چیز میخونیم، ولی طلاق همه ناراحت میگه حوصله نداره که هی بشینی به صیغه های متعدد بخونیم. حالا بعدم صیغه نداره، اونجا احتمالات متعدد داره، اسم زن رو بیاری، مهر رو بیاری، با حروف جر متعدد بیاری، اینجا دیگه خدا نخواسته دیگه مختزیش نیست، مختزی احتیاط رو برای ما قرار نداده، لذا حوصله شنیدن همین یکیش هم ندارن، لذا میگن انت طالق تمام میشه میره. پس بنابراین حالا این بنده خدا یکم اینجا چیز داره، احتیاط داره، هی سه بار میگه نه، ولی قاصدن به ذالک تعدد طلاق، میخواست طلاق واقع بشه، با هر کدومش یک طلاق واقع بشه، پس اینجا باطله. اینم ملحقه. چرا ملحقه؟ چون اینو قبلا نگفته بودیم که یک بار باشه، اون شرایط دیگر گفتیم، اینم ملحقه به همون، اینم طلاق بدعیه. الا انه لا یبطل راسا، سه طلاقش باطله، ولی راسا که اینکه کلا طلاق واقع نشه اینجوری نیستش که راسا باطل باشه، بل تقع لد المشهور تلقتا واحده، فقط یک طلاق واقع میشه، یک طلقه و یک جدایی ایجاد میشه، دون مازاد دو طلاقه و سه طلاقه واقع نمیشود. این نسبت به طلاق بدعی که گفتیم هر طلاقیه که درش بدعت وجود داشته باشه بر اساس سنت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و شرایطی که ائمه علیهم السلام بیان کردن تماش. دومیش اون طلاق سنیه و هو طلاق الجامع للشرائط المتقدمه، طلاقی باشه که مطابق سنت حضرت رسول باشه و جامع شرایط متقدمه باشه، و هو علا نحوینی اصطلاح سنی هم که دیگه میدونید به قول یکی از علمای بزرگ میگفت سنی واقعی ما کسایی ایم که بدعت نگذاشتیم و به سنت حضرت رسول عمل کردیم، هرچند حالا در اسم ما شدیم شیعه و پیروی حضرت امیر و اونا شدن سنی، ولی در واقع اونا سنی نیستن چون به سنت پیغمبر عمل نمی کنن در موارد متعدد. پیغمبر کجا گفتن نماز تراویح بخونید و قص علاغازا، همه مواردی که خودتون میدونید که اونا به سنت پیغمبر عمل نمی کنن. خب پس این هم نسبت به طلاق بدعی و طلاق سنی و هو طلاق الجامع للشرایط المتقدمه. حالا طلاق سنی که ما داریم دو قسم طلاق داریم در اونجا، یک موقع طلاق داریم طلاق بائن و یک طلاق رجعی. اینو توضیح بدم که این انهایش خیلی مهمه. یه طلاق داریم طلاق رجعیه، یک سری طلاق، هر طلاقی که زد بعد از اینکه جدا شد دیگه عرض کنم خدمت شما از همسرش جدا میشه و همسرش نمیتونه به اون رجوع کنه، این طلاق طلاق بائنه. اما از این که زن لازم باشه بعدش عده نگه داره یا نه، حواستون باشه اشتباه نکنید که بگید طلاق بائن عده نداره، نه
طلاق بائن دو قسمه. طلاق بائن از این باب بهش گفتن بائن که بینونت و جدایی بین زن و شوهر محقق می شود، مرد حق رجوع ندارد و اگر بخواهد به همسرش رجوع بکنه باید صیغه طلاق جدید بخواند، نمیتونه تا صیغه رو گفت دوباره زنش رو پیش خودش ببره. ولی اون طلاق عدی، طلاق رجعی، طلاقیه که زن وقتی جدا شد از همسرش، مرد تا یک مدتی که عده زن تمام نشده میتواند به همسرش بدون اینکه صیغه بخواند دوباره رجوع کند و او همسرش بشود، بدون اینکه مهر جدیدی هم خواسته باشه میتونه رجوع کنه و دوباره اون عقد نکاح قبلی رو ادامه بده. ولی اگه از زنی رو که مثلا یائسه طلاق داد دیگه نمیتونه رجوع کنه، دوباره باید عقد جدید، مهر جدید، به قول ما دوباره خواستگاری از اول، دوباره همه اینا باید اتفاق بیفته. ولی در طلاق رجعی میتواند رجوع کنه. چرا اینا رو جدا کردیم؟ چون احکام متعدد داره. یک حکمش هم همینه که در طلاق رجعی شما میتوانید به همسر رجوع کنید، ولی در طلاق بائن نمیتوانید به همسر رجوع کنید. حالا طلاقای بائن خودشون 6 قسمت و هو از طلاق بائن و هو ما لا یحق للزوج الرجوع فیه الى المطلقه، مرد حق رجوع به مطلقه رو ندارد، سواء کان لها عدتون که انهایشو میگم اونایی که عده دارن، اولای اونایی که اصلا زن عده هم نداره، و مصادیق و حسستتون 6 تا طلاقه که طلاق بائنن و زن و مرد به محض طلاق گفتن زن جدا میشه، اختیارش که دست خودش نیه، خودشه، اختیارش دست همسرش نیست که واسطه ببینه رجوع میکنه یا نه، ول میکنه میره دنبال کارش. حالا یا همونجا میتونه بلا فاصله تا دقیقه طلاق رو گفت همونجا 2 دقیقه بعد زنگ بزنه به اون کسی که راضیه باش ازدواج کنه دوباره ازدواج کنه، یا نه بعد وقتا مجبور واسه عدهش که تمام شد بعد از عده اتمام عده میتونه ازدواج کنه، اون ربطی نداره. ولی که اختیارش دست شوهره نیست. ولی در طلاق رجعی زن باید بمونه تا آخر ببینه تصمیم مرد چیه. مرد خواست رجوع کنه رجوع میکنه، نخواست رجوع نمیکنه. اولین طلاق چیه؟ طلاق بائنه، درست شد؟ طلاق بائن اینه که حالی که انهاشو گفتم ببخشید، اولین طلاق از اقسام طلاق بائن که رجعی نیست طلاق صغیره است. زنی که به سن حیض نرسیده، به سن بلوغ نرسیده، 9 سالش نشده، فرقی نمی کنه که مرد حرام نزدیکی با این زن، چه مرد حرام رو مرتکب شده با این زن دخول کرده باشه یا نکرده باشه، و فرق نمی کنه که اگر دخول کرده عمدن دخول کرده یا اشتباهاً دخول کرده، یا همسر داره که به سن بلوغ رسیده فکر کرده این همون همسر سن بلوغ رسیده شه، فرق نمی کنه. اولیش طلاق صغیره است، التی لم تبلغ سن المحیض، چون در خصوص عده نگه داشتن به قبل بعدن هم حالا خیلی هم نظرشون همین، از روایت هم ممکنی برداشت بشه که اصلا عده نگه داشتن علتش اینه که ما ماورمیاه اعتقاد نشه، یعنی نسبها به هم نخوره، معلومش این بچه بچه کیه، باید یه مدتی زن واسه تا اگر حامله هست حملش معین میشه و پدر بچه معین میشه. عمده حکمت اینه. حالا اونایی که این رو به عنوان علت میپذیرن برخی از فقها بر اساس همین هم نظر میدن، لذا میگن زنی که هیچ کدوم از این خصوصیات نداره، نه صغیره است مثلا، نه یائسه است، ولی مثلا دیگه امکان حمل نداره 100%، مثل که رحمش رو برداشته، زنی که رحم نداره یه بیماری داشته رحمش رو برداشته، یا حتی نه رحمش رو برداشته تخمدانش رو برداشته، رحم داره ولی به خاطر یک مشکل و بیماری مثلا سرطان تخمدان داشته دو تا تخمدانش رو برداشته، که امکان حمل و باروری برای این زن وجود نداره. اگر این حالت باشه که امکان حمل و باروری وجود نداره، بعضی از فقها قائل به اینن که این زن هم عده نداره، ولی اونایی که این رو علت میبینن، ولی اونایی که حکمت میبینن میفرماین این زن هم طبق اطلاقات باید بره عده نگه داره، که حالا اختلاف سر جای خودش باید بحث کنیم. ولی اصل این قضیه ای که به خاطر اختلاط میاه عده نگه داشتن خیلی روشنه، و لذا زن صغیره ای که به سن بلوغ نرسیده خب یه علل قاعده قابلیت باروری نداره دیگه، چون تخمک گذاری براش اتفاق نمیافته، خب لذا ای هم گفتن لازم نیست، سری میتونه بره ازدواج کنه، عده نداره که طلاقش بائنه و غیر عدی هم هست، عده نداره. طلاق الصغیره التي لم تبلغ سن المحیض، حتی مع فرض دخول به ها فرق نمی کنه که این صغیره بهش دخول نشده باشه یا اگرم دخول بهش شده باشه عمدن یا اشتباه هم در این مسئله تفاوتی نداره. یکی همچنین از طلاق الیائس، زنی که به سن یأس رسیده، حالا تو بحث یائسگی باید این رو یه جای مفصل بحث کنیم، شاید قبلا هم شاید گفتیم که بحث یائسگی آیا همونجور که از روال استفاده میشه سن خاصه یا همونجور که بعضی از فقهای متأخر آقای حکیم نظرشون قائل به این بودن که اصلا یائسگی مراد از یائسگی تو روال آورده 50 سال نسبت به غیر قرشیه، 60 سال نسبت به قرشیه، این اشاره به اون فرض قالبی خارجی است و الا اگر به لحاظ پزشکی یک زن زودتر یا دیرتر یائسه شد اشاره به همون قضیه خارجی است. این یه بحث اختلافیه، مشهور قائلن که نه همین سن ملاکه، ولی بعضی قائلن نه که بعید هم نیست بگیم. این درسته که اشاره به امر خارجیه، مثلا امروز دکترا به وسیله یک سری آزمایشاتی تشخیص میدن یه خانومیه در سن مثلا 38 سالگی، 40 سالگی، 45 سالگی که امروز دیگه اینهای مواردش بیشتر شده تو سن پایین‌تر یائسه شده دیگه، تخمک گذاریش انجام نمیشه. خب این زن هم ممکنه بگیم همو حالت داره، این غیر از اینکه بخوایم بگیم او کبرایی که امکان باروری نداره ها، نه، یعنی شرعا زن یائسه مصداق یائسگی چیه؟ آیا یائسگی مصداقش سنه یا مصداق یائسگی سن نیست بلکه اشاره به او امر خارجیه که از کده مشهور سن میدونن. ولی حالا یک زن یا قرشیه نیست 50 سالش گذشته زن یائسه شده، زن یائسه میتونه بره ازدواج بکنه و لازم نیستش که حتما عده نگه داره و طلاقش هم طلاق باین، اختیارش دست خودشه. که دومیش هم طلاق قبل از دخوله، با یه خانم ازدواج کرده، همه شرایطش دارن، ازدواج کردن، عقد خوندن، سر این که بالاخره تو این وسیله رو بیاری، تو وسیله بیاری، تو همون دوران عقد با هم دیگه به دعوا خوردن، دعوا ختم به خیر نشد، تصمیم به جدایی در دوران عقد گرفتن. خانواده‌ها به این رسیدن که سر این که بالاخره نتونستن خانواده پسر یخچال سایت درست بکنن، اینها با هم بخرن، اینها با هم صلاحیت زندگی با هم دیگه رو ندارن، به قول معروف ماها با هم دیگه به درد هم دیگه نمیخوریم، با هم شأن هم نیستیم. خب حالا اگر همچی اتفاقی افتاد، این زن و مرد رفتن طلاق گرفتن قبل از اینکه اینها با هم باشن، عروسی کنن و برن سر خونه زندگیشون. این طلاق هم طلاقیه که صحیح نیست، طلاق واطعه، طلاق واقعی، طلاق سنیه که باین هم هست را به خاطر که نزدیکی نشده لذا لازم نیست عده هم نگه دارن، که باز این قضیه هم اونی که گفتیم حکمت عده نگه داشتن، حفظ عرض کنم خدمت شما حرمت میاه و عدم اختلاط میاه و حفظ انسابه رو یه مقداری بیشتر میکنه. فسومیش هم از طلاق و قبل از دخول است. و المرأة فی هذه الانحاء الثلاثه طلاق ليس لها عدتون، در هی انحاء طلاق زن عده ندارد، لازم نیست عده نگه دارد، که نکتهش رو خدمتتون توضیح دادم. وقت گذشت، موردهای بعدیش باقی مونده، ان شاء الله جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.